پد مدیریت
پل مدیریت
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره خانم ها و آقایان مردم خوب و شریف و صبور ایران همشهریان محترم تهرانی سلام خوش اومدید به پل مدیریت من محمد حسین هاشمی ام در شرایطی که سرکار خانم سمانه گلک تهیه کننده برنامه ما هستند آقای صادق شایان هماهنگی برنامه و سرکار خانم مهندس صدیفی صدا بردار قرار هست که درباره یک موضوع جذاب با شما صحبت بکنیم که برای هممون هم خاطره خوبی داره هم یه ذره دغدغه فعلی اگه یادتون باشه قدیم ندیما وقتی که یه نفر از یه خانواده بالاخره به هر دلیل مهاجرت میکرد میرفت درس بخونه میرفت زندگی کنه میرفت خلاصه کشورهای دیگه ما وقتی که میخواستیم دلتنگیمون رو بهش بگیم تلفن که نداشتیم یعنی خونه ها یکی در میون تلفن نداشت اینترنت هم که هیچی اصلا راجبش چرا داریم صحبت میکنیم یه ذره از شرایط الان بدتر بود اوضاعش و به خدمت شریفتون تنها چیزی که وجود داشت کارت و نامه و کارت پستال و اینا بود اینا رو از چه طریقی میفرستادیم؟ بعد اون موقع مثل الان که وضعیت مثلا پوشاک و نمیدونم وسایل خونه و اینا این شکلی نبود که توی کشورمون خوب تولید بشه و با کیفیت باشه و اینا بعضا اونایی که رفته بودن باید متحمل می شدن هزینه های زیادی رو برای اینکه مثلا 4 تا دونه لباس برای نوزاد تازه متولد شده در کشورمون بفرستن اونم از همین طریق می فرستن و همه این ماجراها و ماجراهای شبیه به این از طریق پست صورت می گرفت و ماجراهای متعددی که هممون یه خاطره جذابی از اون دوران داریم حالا در برنامه پل مدیریت قرار هست همراه بشیم با آقای محمود لیایی معاون وزیر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران جناب آقای لیایی سلام میکنم بهتون خیلی خوش اومدید به پل مدیریت
علیکم السلام و رحمت الله من هم تشکر میکنم از شما و همه همکارانتون برای برقراری این ارتباط بین بدنه مدیریتی شرکت ملی پست و عموم شنوندگان و مردم عزیز
سلامت باشید چه صدای خوبی دارید شما من کیف کردم مثلا همین اول برنامه لذت بردم این تو اگه مثل من بشنوید که دیگه نگم براتون چی میشه آقای لیایی چه ساختمان خوشگلی داره پست در
بله
چاره گمرک
چاره لشکر معروف به چاره
لشکر لشکر و گمرک رو اشتباه میگم آره
بعد یه ساختمان معروف ساختمان کندوی زنبور عسل است که شبیه به اون ساخته شده در سال 1353 اگر اشتباه نکنم
فکر کنم این نمادی هم بوده دیگه بالاخره به خاطر حرکت و اینا یعنی یه فکری روش اتفاق افتاده نمیدونم چرا بچه‌ها بهم گفتن خانم شیرزاد من بلد اینم نیستم ولی همیشه چاره لشکر رو گمرک رو من اشتباه میگرفتم یکی از دوستانم آقای لیایی خونهشون چاره لشکر بود بعد من همیشه میگفتم خونتون که گمرکه یعنی همیشه باهاش این قصه رو داشتیم آقای لیایی من یه ذره راجع به نوستالژی پست صحبت کردم خیلی سریع مثلا تو یکی دو دقیقه بگیم که الان پست چند ساله شده
پست توی دنیا تقریبا یه سابقه خیلی زیادی داره که ایران به عنوان اولین کشوری که مبدع پست بوده یعنی ما یه سابقه میتونیم بگیم 2500 ساله داریم به عنوان کشوری پیشتاز اگر خاطر مردم عزیزمون باشه، ما در زمان هخامنشی بنیانگذار چاپارخونهای پستی ایران بوده. ما هر 24 کیلومتر یکی از مسیر کرمان تا ری که معروف هستش و همکنون هم اسنادش هست، ساختمونها، بناهاش و کاروانسراش هستش، این چاپارخونه ها از اون موقع به فاصله های 24 کیلومتر
به 24 کیلومتر این به اون میداده، اون به اون همجوری میرسون
در بید. تازه نفس های تو این چاپارخونه ها بودن که منتظر بودن که از هر مبدا و مقصد مرسوله یا پاکت نامه از طرف فرمان روایان یا مردم یا حکام این نامه ها رو بتونن با سرعت هرچی بیشتر با اسبای تازه نفس و افراد تازه نفس بتونن اینا رو منتقل بکنن.
درسته. اما امروز پستمون یه ذره متفاوت شده دیگه. مردم مگه اینکه یه بسته ای چیزی داشته باشن با شما سرکار پیدا کنن، اگه بخوام پیامی بفرستن که با اینترنت و اینها کار اصلا میفته؟
ما کماکان اون
حیف اون نامه های قشنگ
کماکان نامه ها رو داریم. حالا خب درسته بحث دولت الکترونیک مطرح هستش دیگه، ما شاید صورت حسابای قبوز رو نداشته باشیم به صورت کاغذی و یا ابلاغ های قضایی یا نامه های اداری، ولی کماکان یه سری مستندات، یک سری
بیشتر اداریه دیگه، مردم کار روزمره خانوادگیشون رو با پست زیاد سر کار ندارن. بیشتر شما دیگه با شرکت ها و ارگان های دولتی توی این حوزه طرف هستید و این حساسیت کار شما رو افزایش میده. یعنی شما با مدارک و اسنادی طرفید، مثلا مثل گذرنامه که خب توی دورانی مثل ماجرای اربعین
بله
فکر میکنم که کارتون هم خیلی زیاد میشه. آقای دکتر، این فرایندی که پست داره الان توی این شرایطی که عرض کردم خدمتتون چطور هست؟ یعنی شما مثل قبل کار میکنید یا نه؟
ببینید، همه جا دنیا این فرآیند پستی در چهار عمل اصلی خلاصه میشه. اولین فرایند، فرایند قبول مرسوله هستش.
بله،
باجه قبول به قول معروف. ما باجه هایی وجود داره تو همه جای دنیا که خب مردم مراجعه میکنن بهش.
بله.
و مرسولاش اونجا تحویل پست و شبکه پستی میدن.
درست. اینجا بله. من یه پرانتز باز کنم تو همین باجه، چرا انقدر فضای این دفاتر یا باجه هاتون انقدر فضای نمیخوام بگم کرختا، ولی یه حال قدیمیه. بله. یه جوریه، میدونید؟ نمیشد واقعا یه فکر بال نوسازیش، قشنگیش، زیباییش یه کاری بکنید؟
بله، من قبول دارم که بحث بصری خیلی تاثیر داره توی بحث مشتری مداری،
حتی تو حال همکارای خودتون. بله، بله. یعنی اونها
خب منتها متاسفانه به توجه به گستردگی دفاتر پستی، ما نزدیک به 2800 دفتر پستی داریم.
خب
و اگر بخوام یه رنگ اینا رو فقط بزنیم، سالی مثلا 100 میلیارد فقط پول رنگ اینا باشه. به خاطر منابع بودجه‌ای و منابع هزینه‌ای یه مقدار در معرض فشار هستیم، ولی بنا داریم ایشالله ما با رویکرده جدیدی که داریم، اصلا ما شعار اصلیمونو توی دولت 13 این قرار دادیم، به جای اینکه مردم مراجعه کنن به پست، پست مراجعه کنه به دم خونه‌های مردم.
خب،
و
خیلی از کشورها هم همینطور هست،
دفاتر اداری و کارهای محل اداری مردم.
یعنی شما میتونید با یه اپلیکیشنی تقاضای مردم رو ثبت کنید، مامورتون بره بگیره.
ما باجه‌های سیار یا در دست اقدام داریم که به جای اینکه مردم مراجعه کنن به اون دفتره، به قول شما کثیف و یا
حالا کثیف نه، خدا وکیلی کثیف نیست، ولی یه ذره حالا قدیمی طور داره دیگه. بعد از اون
ببینید، دید مردم به پست دید اداره بوده. خب اداره هم که خب متوجه هستین دیگه، شاید یه امور روزمره باشه، شاید اون نوآوری توش نباشه، در حالی که دنیا داره میره به این سمت که پست به عنوان یک فناوری نو به قول معروف ارائه بکنه توسط فرآیندهای جدید و توسط فرآیندهای الکترونیک. به خاطر همین مجبور هستیم که بریم به این سمت که ما بریم مراجعه کنیم به مردم.
درست.
تا مردم مراجعه کنن.
نمیشه تعدادشون رو کم کنید از این 2000 خورده‌ای؟
ما بنا داریم، ما تقریبا الان 80% خدماتی که پست توی باجه‌های قبولش داره میگیره توسط بخش خصوصی مثل دفاتر پیشخوان، دفاتر پلیس
بهداشت
اینا هستش. خب تا حدودی متناسب با
اونا هم دست کمی از همین محل‌های
متناسب با توسعه شهرها و متناسب با تو افزایش جمعیت، متاسفانه ما دفاتر پستی و دفاتر پیشخانمون توسعه پیدا نکردن. همون این 2800 تا تقریبا میتونیم ادعا کنیم دفاتر هستش که از 40 50 سال پیش وجود داشته.
بله همینطور.
دفاتر جدیدی ما اونچنان نتونستیم تیه این 40 50 سال اضافه بکنیم. و شاید اصلا لزومی نداشته.
چرا پول پست کم پوله؟ او یه بانک هم که
ببینین شرکت ملی پست شرکت درآمد هزینه هستش که از طرف دولت بودجه بهش اختصاص داده نمیشه.
شما بودجه ندارید، بودجه ندارید.
ما درآمد هزینه ای هستیم، هر چقدر که درآمد داشته باشیم ما میتونیم هزینه بکنیم.
خیلی خب، این مرحله اولش بود. مرحله دوم؟
مرحله دوم بحث تجزیه مبادلات، رکن اصلی فرایند پستی بحث تجزیه مبادلات است.
خب.
تجزیه مبادلات به این معنی که هستش که هر مرسوله از مبدأ و یا مقصدی قرار استش توضیح بشه میاد توی یک مرکزی به عنوان مرکز تجزیه مبادلات که همون چاره لشکر و زنبور عسلی که شما بهش اشاره کردین قلب پست ایران.
دفتر شما که اونجا نیست؟
نه، دفتر ما توی سیدخندان هستش، ولی قلب پست ایران توی اونجا میتپه در اصل، چون تقریبا میتونیم بگیم بالای 60-70 درصد مرسولات از کل کشور میاد،
میاد اونجا،
از اونجا توزیع میشه.
اینجا همون جاییه که بستهای مردمو پرت میکنن و داستان میشه.
بستهای مردمو پرت نمیکنن، ولی بالاخره خب با توجه به اینکه حجم بسته ها ممکنه تعدادش خیلی زیاده، روی کرده مردم تا از حدودا قبل از کرونا شروع شده، ما از پاکت و بسای کوچیک مردم روی آوردیم به جعبه و پاکت های بزرگتر و جعبه های بزرگتر. خب متاسفانه ولی زیر ساخت اون هنوز متناسب با این تغییر روی کرد تغییر پیدا نکرده.
من خود وکیلی هم پرت میکنم، یعنی بعضی از وقتا محصولاتی که به حال محصولات باید بگیم، مرسولات باید بگیم، نمیدونم چی باید بهشون بگیم، این بسته هایی که بهمون میرسه
ببینید این خاص ایران نیست. ببینید من هفته پیش سفر کره بودم.
خب
این موضوعی که شما میگین همونجا رو از نزدیک باهاش مشاهده کردم. اینکه حالا لغت بزنن اینا که خب نیست، ولی بالاخره خاصیت بسته‌بندی جوری هستش که جوری بسته‌بندی میکنن که تو این نقل و انتقالات کمترین ضربه رو ببینه.
میدونم که حجم ماجرا متفاوته، اما الان بسیاری از همین شرکت‌هایی که دارن کار فروش اجناس مختلف رو انجام میدن هم بسته بندی دارن و عین پست دارن یه مرسوله رو از یه جای به یه جای دیگه میبرن. سعی سالم تحویل مردم.
اتفاقا استانداردهایی که ما توی پست داریم از استانداردهای شرکت دیگه بخش خصوصیات خیلی بالاتر باشه.
نه پستیا رو نمیگم، اینایی که مثلا فروشگاه های اینترنتی هستن و اینها رو دارن.
خب ببینیم فروشگاه
این سالم رو
بله، فروشگاه اینترنتی یه مقدار تفاوت داره فرآیندشون با فرآیند ما. ما به قول معروف دور تو دور بهش میگیم. یعنی خریدار معمولا یا تو خود همون شهر از مرز از مبدأ تا مقصد وارد مرکز تجزیه مبادلات نمیشه.
یعنی یه مرحله کمتر.
بله بله، شاید دو مرحله کمتر. ما تو فرنده پستی داشتم میگفتم خدمتتون مرکز تجزیه مبادلات داریم که خب این فرنده دومی ما هستش. فرآیند سوم ما یا رهسپاری هستش، یعنی از مرکز تجزیه مبادلات رهسپار میشه به سمت مقصد، مرکز اصلی که توی مقصد هستش، و فرایند آخرمون هم بحث توزیع هستش.
درست.
مثال میزنم، مثلا از مشهد قرار هستش که بسته وارد اهواز بشه، منتقل بشه به اهواز. باجه قبول ما توی مشهد اینو قبول میکنه،
میاد تهران
میره تو مرکز تجزیه مبادلات، از مرکز تجزیه مبادلات تجزیه میشه و به مقصد اهواز رهسپار میشه، وارد مرکز تجزیه مبادلات اهواز میشه و از اونجا توزیع میشه.
توی این فراینده ما با چند مدل آدم طرفیم که بخوام راجع به اونا صحبت کنم. یعنی هر چقدر گیر و گرفتارم راجع به بعضی از چیزا، باید خدا وکیلی بگم چقدر این همکارای شما که میخوان در به مقصد یه مرسوله ای رو تحویل بدن آدم های خوبی هن.
بله بله.
چقدر رو رفتارشون کار شده و این نشون دهنده فرهنگ سازمانیه که توی پست حداقل توی این حوزه اتفاق افتاده. از این بابت باید واقعا خدا قوت بگم. من ندیدم کسی شکایت بکنه از اینی که یه مأمور پست اومده و رفتار بدی داشته. از این بابت واقعا دمتون گرم. اما این کامیوناتون بد رانندگی میکنن نه؟ خست نمیشن.
یه کامیونا که ما هم از اینکه 1800 تا کامیون داریم که خب بخشش مربوط به بخش خصوصی هست یا راننده هاش.
نه گفتم اونو، گفتم اینم بگم بالاخره دیگه.
ببینین مهمترین سرمایه ما تو شرکت ملی پست نه تنها توی ایران بلکه تو کل دنیا بحث اعتماده.
بله.
شعار اتحادیه جهانی پست در سراسر دنیا
آره سال
2023 بحث اعتماد به پست.
بله
یعنی این مردم از قدیم الایام مأمور پست و به عنوان امین خودشون
حتما همین شده
محسوب میکردن. یه ضرب المثلی هم هستش که میگفتن در قدیم کلید خونهشون حتی مردم به پستچی میدادن.
بله
اگر کاری لازم داشتش انجام بدن در نبودشون بتونن اعتماد بکنن به شخصی که اون مأمور پست مورد اعتمادشون بوده.
بله واقعا همین چوره. ولی خب اون نقده هم واقعا وارده. یعنی هر چقدر که ما با افرادی که میبینیمشون در خونمون حالمون خوبه، گاهن تو این خیابونا با حاملهای بسته هامون گیر و گرفت داریم دیگه و نمیدونم هم شکایت باید به کجا بکنیم.
193
بسیار خوب. راجب کرونا صحبت کردید. قبل کرونا یه جوری بود اوضاع احوال پستمون، هم توسط شما هم توسط مردم. بعد کرونا یه ذره تغییر کرد، الان دوباره به قبل کرونا برگشتیم.
نه این یه رویکرد جهانی هستش که دوران پسا کرونا رو کاملا متفاوت دوران پستی با قبل از کرونا میبینن. ما این کرونا باعث شدش که این سرعت خیلی افزایش پیدا بکنه، وگرنه این تغییر رویکرد مردم از پاکت و بسای کوچیک به بسای بزرگتر قبلا هم وجود، قبل از کرونا هم وجود داشت، منتها خب مردم مجبور شدن توی ایام کرونا که خریدای اینترنتیشون رو بیشتر بکنن، به پست بیشتر مراجعه کنن یا پست بیشتر به اونا مراجعه بکنه. خب مردم توی خونه بودن، نمیتونستن برن خرید بکنن، رو آوردن به اپلیکیشن های تجارت الکترونیک و فروشگاه های اینترنتی و به خاطر لوجستیکش هم پست باید درگیر این موضوع میشدش که بسته های مردم از فروشگاه الکترونیکی اینترنتی بگیره و تحویل مردم بده. خب این بار خیلی سنگینی رو روی همکارای ما گذاشتش و ما منجر به این شدش که یک تغییر ساختار زیادی رو داشته باشیم در ایام کرونا. انبارهامون رو گسترش بدیم، وسیله های نقلیه‌مون رو افزایش بدیم، نیروهای بیشتری بگیریم و خب این روند کماکان هنوز ادامه داره، ولی ایام کرونا باعث شدش که خب این سرعتش خیلی بیشتر بشه.
درسته. آقای لیایی عزیز، یه زمانی پست انقدر اهمیت داشت برای مجموعه حاکمیت که اسم وزارتخونه پست و تلگراف تلفن بود، الان شده وزارت ارتباطات.
ما اول هم اصلا وزارت پست داشتیم. اول که اصلا مخابرات هم نبوده. درست. تلگراف هم نبوده.
حالا بر اساس ساختار مدیر عامل پست به عنوان عضو شورای معاونین وزیر و معاون وزیر به حساب میاد، اما همچنان هم پست برای مجموعه حاکمیت اونقدر اهمیت داره که در قبل داشت. اینو از این بابت دارم میگم که چیزی رو شما فرمودین که من راستش رو بخواین نه بهش فکر کرده بودم نه پیش رفته بودم، اما الان که شما گفتین یه مقداری دغدغه ایجاد کرد برام، و اون همین که پست به عنوان یک مجموعه حاکمیتی بودجه دولتی نداره.
بله ببینید، ما همونطور که اسممون پیداست به عنوان شرکت ملی پست
دقیقاً
هستیم. شرکت ملی پست قاعدتاً یه سری وظایف حاکمیتی داره. سه تا وظیفه حاکمیتی اصلی که الان به عهده ما هستش و تو همه جای دنیا هم این موضوع هستش، این هستش که حاکمیت موظف هستش که خدمات پایه پستی رو به تمام شهروندانش با کمترین هزینه و پایین ترین هزینه بده.
بله.
همون جوری که ما الان حاکمیت داره به مردم آب میده، برق میده، گاز میده، تلفن میده، نرخ البته با نرخ واقعی هم نمیده، قاعدتا سوبسیدی داره حاکمیت میده به مردم.
بله.
همین سوبسید هم قاعدتا توی فرآیند پستی اتفاق میفته. ما حاکمیتمون در ایران و در تمام دنیا موظف هستش که هر پاکت پستی و هر بسته پستی به شرطی که در قالب پایه خدمات پایه پستی محسوب بشه. خدمات پایه پستی ما به نامهای عادی و سفارشی توی ایران بهش میگیم و خدمات غیر پایه پستی میشه سرویس های ارزش افزوده، سرویس های پیشتاز، سرویس های ویژه که توی تمام دنیا خدمات پایه پستی و حاکمیت میده به مردم و وظیفه هم داره. یعنی ما مکلف هستیم به دورترین نقاط ایران هر نامه عادی و سفارشی رو با نرخ مصوب دولت ارسال بکنیم. ما به تفاوت این قیمت تموم شده خدمات پایه پستی و با قیمت واقعی دولت موظف هستش که به ما بده، به خاطر اینکه ما یه شرکت درآمد هزینه ای هستیم، به خاطر این بودجه ای به ما اختصاص پیدا نمی کنه.
درست. بسیار خوب، یه رفت و برگشت داشته باشیم اگر که امکان داره، یه استراحتی هم شما بکنید، بعد بریم سراغ این که الان وضعیت پست ما در مقایسه با پست دنیا کجا هست. از چاپارخونه ها رسیدیم به پست و از پست باید برسیم به پسا پست. آقای محمود الیایی، حالا من این اسمو گفتم و همینجوری الیک، ولی بالاخره باید یه پیشرفت هایی هم داشته باشیم در آینده. قراره که چیکار کنید شما؟
ببین حالا پسا پست شاید اصطلاح مناسبی نباشه، چون پست از قدیم پست بوده، ولی شاید حالا روش های شما
فردای پست، پست فردا
پست نوین ما بهش میگیم.
چقدر عالی.
بعد همه جای دنیا هم همین موضوع هستش، روی میارن به سمت اینکه تمام فرایندها رو به نحوی بچینن که یک مرسوله فیزیکی در کمترین زمان ممکن،
بله،
و با کمترین هزینه به تمام نقاط کشور و یا تمام نقاط دنیا ارسال بشه. بله. ما بهش SLA میگیم، یعنی بر اساس یک قراردادی که بین ما و مشتری به قول معروف قوانین از لحاظ رعایت زمانبندی و قیمت،
بله،
این توافق توسط حاکمیت به ما اعمال ابلاغ میشه و ما موظف هستیم بر اساس اون قوانین و مقررات اون سرویس ها رو بدیم. مثال میزنم، مثلا ما توی سرویس پست عادی و یا پست سفارشی وظیفه داریم حد اکثر تا 7 روز از هر جای ایران به هر جای ایران یک نامه عادی یا سفارشی رو توضیح بکنیم.
بله.
این اتفاق توی پست پیشتاز حدوداً بین 48 تا 72 ساعت میفته. اگر استان همجوار باشه مبدأ و مقصد تا 48 ساعت و اگر غیر همجوار باشه تا 72 ساعت موظف هستیم که یک مرسوله رو درست از گیرنده بگیریم به دست مصرف کننده برسونیم. این تو همه دنیا مرسوم هستش. منتها پست نوین قرار هستش چی کار بکنه؟ قرار هستش که این زمان رو کمتر بکنه.
با چی؟
با سرعت بالاتر، با مثلا استفاده، مثال میزنم مثلا استفاده از پهباد. بعضی از کشورها روی آوردن به جای اینکه از پستچی استفاده کنن از پهباد استفاده میکنن.
بله.
من چند ماه گذشته چین بودم، به جای استفاده از پستچی به قول معروف نیروی انسانی از ربات استفاده میکردن.
خدا وکیل خوبم سفر میکنین و کره و چین.
خب ببینین این ربات ها مثلا به این صورت بودش که الان پستچی ما 100 تا مرسوله رو بهش میدیم، آدرس بهش میدیم، شروع میکنه به حرکت کردن.
از اول از یه جای شروع میکنه،
از یه جای. این اتفاق الان توی چین و یا بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا که تو حوزه‌های پستی سلامت هستن توسط ربات داره صورت میگیره. 100 تا بسته رو به یک دستگاه رباتی که به صورت خودران هستش تحویل میدن، اون میبره بر اساس آدرسایی که دارن به مقاصدشون میرسونه و نزدیک مقصد که میرسه ما بهش نوتیفیکیشن میگیم، یه پیامی به گیرنده میده که مثلا من 30 ثانیه دیگه جلو در خونه شما منتظر شما هستم که به وسط بگیری. گیرنده میاد با موبایلش یک QR کدی که روی اون دستگاه ربات هستش رو اسکن میکنه و دست مرسولش جدا میشه، انداخته میشه تو اون محفظه و با برداشتنش انگار که رسید صادر میشه برای فرستنده و واسه گیرنده که مرسولی شما رسید دست چیز. خب ببینین هرچی از این ابزارها استفاده بکنیم، ما پست نوین و پست پیشرفته‌ای داریم و هر چی سریعتر باشه و قیمت باشه.
وسط رو باشیم یه دونه از این ماشین ها رو برمیداریم با وسیلش. خیلی خوبه. فقط یه نکته ای رو من میخواستم اشاره کنم آقای لیایی عزیز، و اون همین که خب اینا نیاز به یه زیرساخت هایی داره، این چیزایی که شما دارید بهش اشاره میکنید در پست نوین. زیرساختاش، حالا من گفتم این به شوخی گفتم ماجرای این که وسط رو یکی میاد میزنه میبره، ولی همینم امنیت اون،
بله بله،
در حقیقت ماشین میتونه که یک نکته مهم زیرساختی باشه. زیرساختاش ولی فکر کنم فراهم نیست. تو همین تهران خودمون فراهم نیست.
ببینین گفتم خدمتون این 4 تا فرآیند اصلی پست باید به صورت متوازن با هم توسعه پیدا بکنه.
بله.
مثال میزنم، من اگر تمام باجای قبولمون خیلی شیک باشه و خیلی نفرات خوبی داشته باشه، مراکز تجزیه مبادلاتمون هم به قول معروف اون ساختار مناسبو داشته باشه، ولی مثلا تعداد کامیون مناسبی نداشته باشه، ما
نمیرسه
برای این انبوه محصوله، مجبور هستیم که متوازن این 4 تا فرآیند اصلی رو با هم توسعه بدیم. خب ما بنامون بر این بوده که با استفاده از منابع داخلیمون و با استفاده از مولدسازی بتونیم این کار رو انجام بدیم. خوشبختانه ما توی مهر ماه که روز 17 مهر در دنیا 9 اکتبر روز جهانی پست هستش و ایام منتهی به اون به عنوان هفته پست مشخص شده، تونستیم ناوگانمون رو نوسازی بکنیم و اون قسمت اصلی رهسپاریمون رو توسعه بدیم. ولی متناسب با اون باید مراکز تجزیه مبادلات، مراکز توزیع و قبولمون هم به قول معروف توسعه بدیم که این رشد متوازن باعث به این بشه که ما بتونیم در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه محصولا رو به دست گیرنده برسونیم.
بسیار عالی. ما الان در بین این کشورهای پیشرفته که دارید میگید مثل چین و کره و اینها کجای قصه پستیم؟
ببینین ما الحمدلله رتبه‌مون در بین 167 کشور دنیا رتبه پایینی نیست. ما تقریبا نفر بر اساس رتبه بندی که همین هفته پیش من رفتم نگاه کردم و ابلاغ شده از اتحادیه جهانی پست معروف به UPU، ما جایگاهمون 51 کشور توی دنیا هستش. ولی خب اولا که شاید شأن مردم عزیز کشورمون بیشتر از این باشه و شایسته بهتر از این باشن. ما یه شاخصی داریم توی دنیا که تمام پست‌های دنیا رو بر اساس اون شاخص می‌سنجن. اون شاخص هم سرانه پستی هستش. کشورهای توسعه یافته دنیا بر اساس رتبه بندی که صورت می‌گیره معیار و ملاکشون برای پیشرفته بودن، یکی از ملاک‌ها و معیاراشون بحث سرانه پستی هستش.
درست.
سرانه پستی در پیشرفته ترین کشور دنیا از لحاظ پستی که کشور چین باشه حدوداً 600 محصوله در سال هستش. یعنی یک شهروند چینی
600 محصول،
یک شهروند چینی در سال 600 خدمت پستی داره از پست اون کشور، حالا چه دولتی چه بخش خصوصیش دریافت میکنه. این ممکنه حالا حتما خرید بسته یا پاکتی رو نباشه، ولی خدمت پستی باشه. ما توی کشورمون این سرانمون حدوداً 10 هستش. یعنی بخوام مقایسه کنیم خودمون رو با پیشرفته ترین کشور دنیا از لحاظ پستی 60 برابر عقب هستیم. این اتفاق توی کشورهای پیشرفته دیگه دنیا مثل سوئیس و آلمان و فرانسه و آمریکا حدوداً 560 تا 580 هست.
درست.
ما برای پر کردن این فاصله مجبور هستیم که خب اولا هم فرهنگ استفاده از خدمات پستی رو بین مردم کشورمون افزایش بدیم، همین که خب بالاخره زیر ساختامون رو متناسب با این افزایش بتونیم تقویت بکنیم. من خب با تجربه این که حالا تحصیلات تکوینی رو تو کشور چین گذروندم، تجربه خیلی خوبی داشتم. ما تقریبا روزی 10 بار در خونمون رو زنگ می‌زدن و تمام مایحتاجمون رو ما توی چین توسط پست دریافت می‌کردیم.
بله.
آب خوردنمون، حتی نونی که ما سفارش می‌دادیم توسط پست برامون آورده می‌شد.
درست.
خب این به خاطر این بودش که خب اونجا توجیه اقتصادی داشتش که مردم خدماتشونه که میخوان بگیرن از اپراتورهای پستی بگیرن و همینطور برای فروشنده هم این توجیه اقتصادی وجود داشتش که به جای اینکه مردم مراجعه کنن به مغازه‌شون یا فروشگاهشون، محصولاتشون رو توسط پست یا توسط شبکه‌های اینترنتی دست مردم برسونن. ما باید ببینیم به این سمت که این خدمات پستی رو مردممون باهاش آشنا بشن و بتونن ازش استفاده کنن، هم برای راحتی خودشون، هم برای کاهش آلودگی شهرها و کاهش ترافیک و همینطور پایین قیمت تمام شده پایین. یک آماریو بگم که حالا شاید باعث تأسف باشه توی کشور ما، ما نرخ تمام شده یک محصولمون توی ایران تقریباً 31% مربوط به لوجستیک و مربوط به حمل و نقل اون محصول برای رسیدن دست مصرف کننده هستش.
بله.
در صورتی که نرم جهانی حدوداً بین 15-20% هستش توی دنیا. یعنی من یک محصول یا خریداری میکنم، از موقعی که خرید میکنم تا موقعی که دستم برسه 30% هزینه اونو باید تقریبا به صورت میانگین باید بدم بابت حمل و نقل.
بله.
چون که زیر ساخته حمل و نقل اون زیر ساخته پیشرفته ای نیست، زیاد توسعه پیدا نکرده، در صورتی که این آمار توی کشورهای پیشرفته دنیا بین 15-20% هست. ما باید این فاصله مونو هم کم بکنیم، هم اینکه در سرانه پستمون بتونیم به اونجایی برسیم که برون یک کشور پیشرفته پستی به قول معروف محسوب بشه.
درست. آقای الیایی، من چیزی که برداشت کردم از فرمایشات شما اینه که شما خیلی متصل هستید به یک مجموعه ای از سازمان‌ها و نهادهای کشور. از این طرف بخش از درآمدتون با اونهاست، یعنی شما مثلا احتمالاً با گذرنامه باید با فراجا باید یه ارتباط مالی داشته باشید که ارتباط مالی مهمی هم هست برای ماجرای گذرنامه ها. من تا زیاد دیدم که یه سامانه وجود داره به اسم سخا.
بله.
بعد شما کد پستی باید بدی و نمیدونم آدرس و اینها و مأمور شما میاد که مطمئن شه که شما اون. بله. حالا این نمیدونم در همه دنیا این هست یا نه، چرا باید یه نفر بفرستیم که مطمئن شیم طرف مثلا.
خب ببینید، یه سری سرویس های ارزش افزوده هستش که همکاران ما با توجه به ذوق و سلیقه‌ای که داشتن، نوآوری‌هایی که داشتن، تونستن این سرویس ها رو به مردم بدن که هم باعث آسایش و آرامش مردم شده، هم قیمت هزینه های مردم رو خیلی کاهش بده کرده. یک مثال میزنم، همون سامانه سخایی که شما گفتین. قبلا مردم می‌خواستن ماشین بخرن، بعد می‌رفتن اسناد هویتیشون رو به مراکز پلیس ارائه می‌کردن که من توی این مکان مثلا سکونت دارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پلاکی که نیروی انتظامی صادر میکنه خاص اون مکان هستش. مثلا شما اگر تو شهر قم سکونت دارین نمیتونین پلاک شهر تهران بگیرین.
درست.
حتما باید پلاکتون پلاک شهر قم باشه. خب برای اثبات این مردم قبلا چی کار میکردن؟ قبض آب، برق، سند خونه، اجاره نامه‌شون رو میبردن به پلیس ارائه میکردن. ارائه میکردن، اونجا اثبات میشد به پلیس که مثلا اون شهروند خونش توی قم هستش. حالا این اتفاق الان به صورت الکترونیک توسط پست داره صورت میگیره. دیگه نیازی نیست مردم از کار و زندگیشون بزنن مراجعه بکنن.
آره، ولی متاسفانه حالا اونو گفتم اینش خوبه، یه چیزش بده و مردم از کار و زندگیشون میافتن. یعنی چون اون میگه که مأمور پست توی 48 ساعت آینده یه زمانی میاد در خونه شما.
خب دو بار این اتفاق خونه... نه دو بار این اتفاق میفته. ببینین خاصیت این سرویس این هستش که نباید اطلاع بدیم. یعنی اون ما با طرف قراردادمون به این صورت هستش که پلیس به ما میگه اگر شما اطلاع بدید.
میگید مردم از کار زندگیشون اون موقع میافتادن، الان 48 ساعت اطلاع.
بالاخره توی خونه مردم که همه که شاغل نیستن، اتفاق مثلا ممکنه واسه 20-30% بیفته. من حالا به عنوان مدیر عامل شرکت ملی پست تقریبا به 100 تا خونه تا الان توی استانهای مختلف خودم شخصا مراجعه کردم واسه اینکه این فرآیند رو ببینم فرآیند درستی هستش یا نه. میتونم ادعا کنم بالای 80% مراجعاتی که من توی این 100 تا مراجعه داشتم مردم توی خونه ساکن بودن. حالا مثلا آقای خونه، دختر خونه، خانم خونه مثلا که مثلا سند ماشین به نامش بود شاید اون لحظه تو خونه وجود نداشت، ولی بالاخره همسرش، بچه‌هاش، پدر مادرش وجود داشتن، اسناد هویتی رو ارائه می‌کردن. این اثبات می‌شد واسه اون مأمور ما که محل سکونت اون شخص توی همونجا هستش. این اتفاق فقط واسه ماشین نیست، الان واسه گذرنامه این اتفاق داره می‌افته، واسه سرویس مالیاتی داره اتفاق میفته، واسه سرویس بانکی مثلا دست چک صادر میکنه بانک، برای اینکه مشخصا باید حتما دست صاحب اصلی دست چک برسه و مشخص باشه که منزل مسکونی صاحب دست چک کجاست، این اطمینان رو میکنن به مامورای پستی و تحویل مامور پست بدن که سرویس احراز هویت مکانی توسط مامورای پست صورت بگیره.
درست. یه چیزی رو گفتم درباره ماموران پستتون، همچنانم روش من پافشاری میکنم که بسیاری از این دوستان واقعا برخورد خوبی دارن، اما با اونایی که میان زنگ میزنن میبینن نیستی، بعد پرت میکنن تو حیاتی، تو پاگردی چیزی بستر میرن، چی رو باید بکنیم؟
خب ما یه سامانه نظرسنجی گذاشتیم جدیدن هم الکترونیکیش کردیم، خیلی پیشرفتش کردیم که مردم میتونن نحوه ارائه سرویس توسط همکاران ما رو بهش امتیاز بدن.
خب
این امتیاز ملاک و شاخص ما هستش برای بهره‌وری اون نیروی ما، یعنی واسه ما اگر مردم مشارکت بکنن توی اون نظرسنجی توی امتیاز دادن، کاملا مشخص هستش که نحوه رفتار همکارای ما با مردم چطور بوده و توی بهره‌وری از لحاظ حقوقی هم واسه شون خیلی تأثیر داره.
درست. و نکته که داره اگر خدای نکره این بسته برگرده به همون مراکز پستی، یه ذره دردسر مردم زیاد میشه.
خب ببینین این دلایل مختلفی داره. مثال من میزنم، ممکنه طرف اون دوباری که مراجعه میکنن، مأمور ما مراجعه میکنه دم منزلشون یا محل کارشون حضور نداشته باشن، که خب این فرایندی داره که ما تحویل باجه های معطله میدیم، برگه کاغذی تحویل حالا توی منزل یا محل کار انداخته میشه که ما دوبار مأمور رو مراجعه کرده، بله دریافت واسطتون، شما مراجعه کنین به ناحیه پستی مرکزتون. یا اگر به هر دلیلی برگشت بخوره یا مفقود بشه، ما اداره داریم به عنوان غرامات پستی که خب متناسب با ارزشی که اظهار شده موقع تحویل اون بسته به پست، متناسب با اون غرامت ما پرداخت میکنیم.
الان شما این سیستم رو ندارید که اگه یه مأمور پست میخواد بیاد زودتر اطلاع بده از طریق پیامک و اینها؟
ما یه سرویسی هستش که از همین 17 مهر امسال راه اندازی کردیم که مأمور پست صبح اول وقت که میخواد مراجعه بکنه، همین سرویسی که گفتین شما رو، توسط پیامک به گیرنده ارسال میشه که امروز مأمور پست قراره واسه شما این بسته پستی بیاره.
ایشالا یه ذره پیش بریم، یه ذره بازه زمانش کوتاه‌تر میشه، مثلا بین ساعت 12
سرویس بهترش این هستش که مشخص میکنه دقیقاً چه ساعتی تو چه بازه زمانی مراجعه میکنه. یا از اون بالاتر مردم درخواست بکنن که چه زمانی من تو اون محل هستم، اون زمان به من مراجعه بکنین که من بتونم حتما.
همه اینا فکر میکنم با نرم افزارهای نوین که شما کم ندیدید تو کشوری که رفتید،
یه مقدارش نرم افزاری هست، یه مقدارش
شما میتونید ببینید که محصولات کجاست توی اپلیکیشن.
همین الان هم شما میتونید رهگیری بکنید که محصولاتون کجا هستش، توسط کد حدود بین 20 تا 24 رقمی که ما تو سامانه رهگیریمون در اختیار مردم قرار دادیم، کد محصولاشون رو وارد بکنن، متوجه میشن آیا اصلا وارد شهرشون شده دست
آرسی. واقعا این کد باید 24 رقم باشه، میتونید دکتاش بکنید مردم یادشون.
ببینین هر عدد اینا به قول معروف یه قصه ای است، مال کدوم فرسنده، کدوم مستانه، گیرنده کدوم مستانه، مال از خودمون هستش که عددش کمتر بشه، ولی خب بالاخره تابع یه استاندارد جهانی هستش.
یه رفت و برگشت داشته باشیم، دو سه دقیقه بیشتر فکر کنم وقت نداریم، راجع به نقش پست توی تجارت الکترونیک هم میخوام صحبت کنم. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. پل مدیریت رو میشنوید از رادیو تهران. مهمان من جناب آقای محمود لیایی، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران هستن. آقای لیایی، در تجارت الکترونیک پست چیکار می‌کنه؟ تجارت الکترونیک
خب ببینین اگر پست نباشه، تقریبا ما توی اساسنامه‌مون هم نوشته به عنوان پیشران تجارت الکترونیک محسوب میشن.
بله.
تو همه جای دنیا بالاخره اگر مردم قرار هستش که تجارت الکترونیکی داشته باشن، خرید اینترنتی داشته باشن، بالاخره فیزیک اون خرید و بعد به قول معروف مجموعه دستشون برسونه یا از جای به جای منتقل بکنه، که خب اگر ما زیر ساخته پستیمون مهیا باشه واسه یه لوجستیک اون، این نقش خیلی موثری داره توی رشد تجارت الکترونیک توی اون کشورها. شاید یکی از دلایل اصلی سرانه بالایی که کشور توسعه یافته دارن تو سرانه پستی بحث تجارت الکترونیک بالای اون مردم باشه، که خب هر چقدر مردم بیشتر خرید بکنن، آلوده بیشتری میشن به قول معروف به لوجستیک پست، و پست باید متناسب با اون زیر ساختاشو توسعه بده بتونه که از پس این تقاضاهای مردم بر بیاد.
بسیار. نکته‌ای هست که باقی مونده با هم دیگه راجعش صحبت کنیم؟
ابتدای عرضم بحث شعارمون رو مطرح کردم، این که به جای اینکه مردم مراجعه کنن به پست، پست مراجعه بکنه به مردم، چه در دریافت محصول و چه در توزیع مرسوله. در توزیع مرسولی که خب قاعدتاً پست داره الانم مراجعه میکنه به مردم.
بله.
منتها خب ما هر چی بتونیم این زمانو کمترش بکنیم، کوتاه‌تر بکنیم و به جای اینکه مردم توی قسمت قبول مرسوله مراجعه کنن به باجه‌های پستی، ما باجه‌های سیاری رو تو دست اقدام داریم که ونای پستی معروف هستن که ونای زرد رنگی توی شهر تردد میکنن یا زمانهای خاصی توی مکانهای خاصی حضور پیدا میکنن. مردم اگر بخوان با هزینه پایین تری مرسولشون رو تحویل پست بدن، خودشون مراجعه میکنن به اون باجه‌های سیار، ولی اگر بخوان مرسولشون رو از دم منزلشون هم حتی ارسال بکنن، درخواست میکنن اون ونای ما، مراجعه میکنن ونای موتور سواره ما به درب منزل مردم و بسته هاشون رو میگیرن وارد شبکه پستی میکنن.
راجب رانندگی ها گفتید 143 143
193.
اگه دیدیم یه جایی توی فیلم چیزی دارم با پس های مردم والیبال بازی میکنن چی؟
اونم به 193 میتونم با کد رهگیری بگن بعد.
خیلی خب آقای علیه، خیلی از شما ممنونم، بزرگواری که راستی یه چیزی، یه 4 تا دونه نمادین صندوق پست قدیمی ها رو یه 4 تا گوشه تهران بذارید آدم وقتی ببینه.
ما الانم داریم، ما الان 13000 تا صندوق پستی تو کل کشور داریم
که نزدیک به 7000 چرا
داریم زیاد
داریم.
همین الانم
معمولا عکس باش بگیریم،
همین الانم
یه دونه جلو وزارتخونه هست اونو میدونم
زیاد داریم، نه
اونو گذاشتیم وزیر ببینه کیف کنه، اونایی که مردم ببینن.
الانم همکارای ما مامورای جمع‌آوری ما صندوق پستی هر روز روزی دو بار اگر اشتباه نکنم باز میکنن و پاکت نامه رو توش خارج میکنن.
دست شما درد نکنه. آقای محمود لیایی، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، امیدوارم که موفق باشید و همراه با توفیق فعالیت هایی که در پیش دارید رو به بهترین شکل ممکن انجام بدید. خدا نگهدارتون. مردم خیلی ممنونم که همراه پل مدیریت رادیو تهران بودید. خدا نگهدارتون.